صحبت بشیم در این که حاشیه نشینی یکی از آسیب‌ها و معضلات اجتماعی هست، نه کسی شک داره نه کسی تردید داره، دولت در پس دولت آمده لااقل به لحاظ کلام همه التزام به رفع حاشیه نشینی‌ها داشتند و در مقاطع مختلف گزارش‌هایی هم از مهاجرت‌های معکوس به گوش رسیده و به انظار عمومی از هان عمومی رسیده. می‌خوام بفرمایید که توی معضل حاشیه نشینی کدوم قسمت از تدابیر مدیریتی یا حکمرانی لحاظ نشده، کجا ایراد داشته که ما رسیدیم الان به موضوع حاشیه نشینی و به هر حال تبدیل به یک سرباری هم برای اقتصادمون شده هم برای مسائل اجتماعی؟
بسیار خوب، اجازه بدید اولا تسلیت بگم ایام سوگواری سید سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین و تسلیت بگم به ویژه شهادت حضرت بقیه رو که امروز هست و امیدوارم که شفیع ما باشن انشاءالله. خدمت شما عرض بکنم که ببینید موضوع حاشیه نشینی موضوع بسیار کلانیه. حالا مباحثی که از اتاری فرمودید فکر میکنم در قالب یک برنامه نمیشه کلیه اونها رو بهش پرداخت، اما اگر اجازه بدید من اول یک تعریف از حاشیه نشینی و یک تاریخچه از حاشیه نشینی به صورت مختصر خدمت شما و بینندگان عزیز عرض بکنم، بعد بریم به سراغ عوارض و خدمت شما هستم بحث مهاجرتی که فرمودید.
خب قاعدتا در 5 دقیقه اگر بتونید جنبندی بفرمایید سپاسگزار میشم.
سعی میکنم ان شاءالله تمامش بشه حتما. خدمت شما عرض بکنم که گسترش شهرنشینی در ایران از زمان سال 1335 که شروع این گسترش شد همراه خودش یک معضلاتی رو هم داشت. پس از اصلاحات ارضی در انتهای دهه 40 تا میانه دهه 50 که شروع حاشیه نشینی گسترده‌ای رو در ایران به همراه داشت، زاغه نشینان و عمدتاً اون کشاورزانی که از روستاها به حاشیه شهر آمده بودند در واقع در قالب‌های چه آلونک نشینی که حالا عرض می‌کنم خدمت شما و چه حلبی نشینی و امثالهین و کپر دور اطراف شهرها مستقر شدن و این پدیده از اون موقع به وجود اومد و با همین سرعت در بعد از انقلاب هم در حاشیه کلان شهرها این اتفاق افتاد که الان ما بزرگترین در واقع حاشیه نشینی و حلبی نشینی رو به قول معروف در کرج داریم و در استان البرز. این جالب هست بدونید این یکی از بزرگترین حاشیه نشینی ها در کل خاورمیانه است از نظر وسعت و از نظر تعداد نفر در متر مربع. اما چه اتفاقی افتاد که این حاشیه نشینی در واقع گسترش پیدا کرد؟ نرخ رشد جمعیت وقتی بالا رفت و در هم و متوازن با اون نتونستیم مسکن تهیه کنیم برای مهاجرینی که توانایی خرید مسکن در خود قلب شهر رو نداشتن، خانه‌ها به حواشی شهر در واقع رانده شدن و هرچه ضعیف‌تر عقب‌تر و به قول معروف مجبورن و ناچارن ناهیمن‌تر شروع کردن به ساختمان سازی در اطراف شهرها و تبدیل شد به حاشیه نشینی. اتفاقی که در دولت‌های قبلی افتاد این بود که طرح‌هایی مثل مسکن نه سعی کردیم حاشیه نشینی ها رو به سمت تجمیع و یکسانسازی بیاره که البته حالا جای بحث داره که خود این طرح‌ها بعضن به دلیل اینکه درست اجرا نشد خودش تبدیل به یک حاشیه نشینی مجدد شد در بعضی از نقاط و بعضی از شهرها که حالا این بحثش مفصل هست و میذاریم برای بعد. اما خب قطعا این حاشیه نشینی ها اثراتی داره. اگر اجازه بدید من اثرات رو اول خدمت شنوندگان عرض بکنم که چه چیزی رو ما داریم در واقع تحمل میکنیم با این موضوع، بعد بریم به سراغ عوارضش و اگر فرصت شد در اوج مهاجرت معکوس هم خدمتتون باشیم. اولین اثرش خب تخریب محیط زیست و اراضیه. این خب خیلی مسلمه که وقتی شما در محیطی که بستر شهر آماده نیست بخواید این اتفاق بیفته خب تخریب داره و اکثر افراد مجبورن در این مناطق بنا در واقع به تبع اون اراضی زمین رو که کشاورزی باید باشه یا بستر طبیعت هست رو میگیرن. دومین آرزش ساخت و ساز غیرقانونیه. خب قطعا این افراد مجوزی از هیچ نهادی مثل شهرداری و امثال هم نمیگیرن و هیچ نظارتی هم بر ساخت و ساز اونها نخواهد بود که این خودش در واقع عوارض آینده رو خواهد داشت که چه از نظر مشکلات زیست محیطی و چه بهداشتی این ساخت و سازهای غیرقانونی عوارضی رو خواهد داشت. ناامنی بحث بعدیش هست که قطعا در این مناطق بیشترین در واقع سرقت و بیشترین موضوعات اینچنینی خواهد بود، به واسطه اینکه فقر مالی و حتی بعضا بین اهالی اون ضعف فرهنگی که وجود داره باعث وجود اینها میشه. از جمله سرقت‌هایی هم که میتونم بگم سرقت انشعاباته، یعنی شما ببینید در حاشیه شهرها خیلی از انشعابات برق و آب و حتی گاز به صورت غیرقانونی گرفته میشه از جاهای اطراف، برای اینکه خب غالباً اونجاها امکاناتی برده نشده برای بسترش، برای احداثش. ضعف در مشکل بهداشت بعدیش هست که خب قطعاً یه مسلمه، اون مناطق فاضلاب خانگی نداره، مناطقی هست که ضعف این امکانات رو داره و سیستم دفع زباله مناسب ندارن، که این بهداشت خودش عوارض و بحث مفصلی رو داره. جالب اینجاست که شما بدونید در این حواشی بیشترین تعداد و بیشترین معضل اعتیاد و پخش مواد مخدره. یه بخشایی از این حاشیه نشینی ها تبدیل میشه مرکز در واقع اعتیاد و پخش مواد مخدر، به خاطر اینکه خب یکی از شغل های حاشیه نشینی و متاسفانه عوارض حاشیه نشینی همین هست که بیکاری در بین افراد و متاسفانه عدم کار باعث میشه که به این سمت برن و این خودش یه معضلی خواهد بود برای آینده در دولت.
سپاسگزارم. متشکرم جانم، بفهم اگر جنبندی هست به صورت جنبندی خیلی کوتاه بفرمایید در یک دقیقه.
من در یک دقیقه جنبندی بکنم. ببینید تا زمانی که دولت‌ها و بالاخص دولتی که روی کار هست اراده‌ای بر این که ایجاد امکانات در روستاها و در شهرهای کوچکتر و روستاهامون در واقع نداشته باشه، عزمی برای نداشته باشه، ما با پدیده حاشیه‌نشینی خواهیم دست و پنجه نرم خواهیم کرد و خواهد دید. راهکارش در یک جمله ایجاد امکانات و بردن امکانات و تسهیلات به سمت شهرهای کوچک و روستاهاست که افراد از حاشیه شهرهای کلان مهاجرت معکوس کنن، که این یک حدیث مفصله که انشاءالله تو برنامه آتی خدمت شما خواهیم بود.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر منصوری، ممنونم از همراهیتون، ممنونم از توضیحات بسیار جامعتون، آرزوی موفقیت و سلامتی داریم، انشالله دعوتتون میکنیم، حتما وعده رو میگیریم که حتما در فرصتهای آینده بیشتر راجع به این موضوع با حضرت عالی هم صحبت بشیم. راهکار پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار از
افتخار، روز عالی بخیر، خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح، همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر باشه. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای ملکی، سخنگوی محترم سازمان آتش نشانی. جناب ملکی سلام.
به نام خدا. جناب آقای هاشمی بنده هم خدمت شما و همه دوستان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، خدا قوت میگیم. همین ابتدای صبح به شما، تلاش‌های شبانه‌روزی شما، همکارانتون در مجموعه آتش نشانی و امیدواریم که همه همکارانتون در سلامتی کامل باشن.
متشکرم همچنین شما و همه شهروندان
گرامی. جناب ملکی عزیز، در خدمت شما هستیم درباره فعالیت‌هایی که انجام شده، تدابیری که انجام شده برای اربعین.
بله، خدمت شما عرض کنم که خب در ایام اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام هستیم. از همین راه دور به بارگاه ملکوتی حضرت عرض سلام ویژه داریم و خدمت شما عرض کنم که چند سالی هستش، این فکر میکنم امسال نهمین سالی هستش که سازمان آتش نشانی تهران افتخار داره که در خدمت زوار حضرت ابوعبدالله هستش و این واقعا برای بچه‌های ما یک افتخار هستش. دیروز با یکی از دوستان که مدیران شهرداری صحبت می‌کردیم، اولین اعزام اکیپ آتش نشانی رو داشتیم، خیلی جدی بهشون گفتیم که یکی از سخت‌ترین روزها در سال همین ایام اعزام نیروهای اربعین هست. گفت یعنی اینقدر کار خسته کننده است. گفتم نه، از بود خستگی نمیگم، از این جهت که واقعا انتخاب نفرات بسیار سخته. باورتون نمیشه جناب هاشمی، وقتی که میخواد بحث اربعین پیش بیاد، اینو خدا شاهده به جد دارم میگم، اصلا بین بچه‌ها ناراحتی پیش میاد، همه داوطلبن، همه توقع دارن برن، و وقتی بهشون میگیم که بابا قراره 10 روز 15 روز از خانواده دور باشید، هوا گرمه، سختی شب بیداری کاره، ولی همه عاشقانه. و وقتی کسی بالاخره ما تعداد محدودی میتونیم اعزام کنیم، اسم اون نفر تو اون لیست نیست، واقعا اصلا بعضا ناراحت میشن. و یکی از جذابیت های دستگاه حضرت ابا عبدالله هستش. خدمت شما عرض کنم که امسال هم امسال به صورت گسترده تر و ویژه تر با حکمی که به مدیر عامل سازمان آتش نشانی داده شد، آقای دکتر محمدی مدیر عامل آتش نشانی تهران به عنوان مسئول ایمنی و آتش نشانی در مراسم اربعین امسال در هم در داخل خاک ایران هم اعزام نیروهای ایرانی به کشور عراق انتخاب شدند. ما در 6 مرز در داخل نیرو به استعداد 300 نفر نیرو و 60 دستگاه خودروی سبک و سنگین، البته این 300 نفر در 2 مرحله اعزام میشن. دیروز حدود 150 نفرشون با 60 دستگاه خودرو اعزام شدن در مرزهای داخلی، مرز تمرچین، مرز خسروی، مرز مهران در 2 مرحله، مرز چزابه و مرز شلمچه. اینا 8 روز 9 روز بعد عوض میشن، فقط نفرات و اکیپ بعدی جایگزین میشه که نیروهای تازه نفستر و سرحالتر و قبراختر جایگزین این نفرات بشن. و حدود 70-80 نفر هم به شهرهای زیارتی مثل نجف، کربلا و مواکب بین مسیر و کوفه و کاظمین و سامرا اعزام میشن. و نفراتی که اون ور اعزام میشن فقط به عنوان تأمین ایمنی اکیپ های اعزامی خادمینی هستن که از ایران اعزام میشن، فقط اون اکیپ که همراهی میکنن وضعیت ایمنی همون اکیپ رو رصد میکنن. اما نفراتی که در مرزها مستقر هستن، چون ما تجهیزات هم به همراه داریم، اگر خدای نکرده اتفاقی هم بیفته خب خدمت رسانی ویژه میکنیم. و فقط همین خدمت رسانی ایمنی نیست، کسانی که سالهای قبل از مرزهای مختلف ایران تردد کردن قطعا تایید میکنن. این نیست که فقط ما منتظر بشیم خدای نکرده یه جا آتش سوزی اتفاق بیفته. تمام مواکب رو که در مرزها وجود داره همکاران ما بازدید میکنن، بررسی میکنن، حتی بهشون آموزش میدن. ما امسال یه کار ویژه‌ای کردیم، بروشورهای دو زبانه به زبان ایرانی یعنی فارسی و عربی رو چاپ کردیم و تقسیم کردیم. خب خیلی از مواکب که در مرزهای جنوبی هستن از هموطنان عرب زبان هستن و ما سعی کردیم به اونها بروشورهای اینچنینی هم بدیم، آموزش‌هایی رو بهشون میدیم، بازدیدهایی رو بهشون میدیم. و غیر از اینها هر کاری دیگه از دست بچه‌ها بر بیاد، به عنوان مثال کسی ویلچرش خراب میشه، یکی از گزینه‌هایی که باید بهشون خدمت میکنه شبانه روز آتش نشانان است. کسی که مشکلی پیدا میکنه، آبی جای قطع میشه، برقی جای مشکل پیدا میکنه، خدا رو شکر چون همکاران آتش نشانی بسیار فنی هستن، معمولا آتش نشانان خیلی فنی هستن، هر جا مشکلی پیش میاد اولین گزینه‌ای که بهشون مراجعه میکنن آتش نشانان هستن. و خدا رو شکر این یکی از افتخارات سازمان آتش نشانی است. و این اعزام گسترده نیرو هیچ تأثیری در خدمت رسانی به شهروندان تهرانی نخواهد داشت، یعنی اصلا هموطنان تهران نگران این نباشن که ما نیرو اعزام میکنیم نکنه خلأشون در تهران احساس بشه. ما در گذشته هم در بخش‌های دیگه هم همین تجربه رو داشتیم. خب ما سیلاب‌های کشور رو رفتیم پوشش دادیم، زلزله‌ای بوده ما به تعداد حتی بیشتر از این نیرو اعزام کردیم، و اینا تجربه رو به ما آموخته که چگونه مدیریت بکنیم که در خود تهران هیچ گونه مشکلی پیش نیاد. و در روز اربعین در تهران مراسم جاماندگان اربعین رو داریم برای عزیزانی که به هر طریق و به هر دلیل نتونستن در اربعین حسینی شرکت بکنن. چند سالی است در تهران مراسم جاماندگان اربعین اتفاق میفته که در اون مراسم هم آتش نشانان در 64 نقطه به همراه 64 دستگاه خودروی سبک سنگین و موتورسیکلت به استعداد 154 نفر نیرو فقط در همون روز از ابتدای روز مسیر بین میدان امام حسین تا حرم حضرت عبدالعظیم رو که مسیر پیاده روی افراد هستش در واقع پوشش ایمنی میدن. در روزهای گذشته بازدیدها صورت گرفته، نواقصی که وجود داشته به شهرداران مناطقی که درگیر این قضیه هستن اعلام شده که سریعتر رفع نقص بشه. همه این اقدامات چه در مراسم پیاده روی اربعین حضرت ابا عبدالله و چه در مراسم جاماندگان اربعین به این دلیل هستش که ما بتونیم خدمت رسانی بکنیم و کیفیت این مراسم انشاءالله بالاتر بره، چون واقعا همکاران اعتقاد قلبی دارن که افتخار خادم بودن کم از افتخار زائر بودن نیست اگر بالاتر نباشه، و همین در واقع بهشون یک انگیزه میده که بیشتر به سمت خدمت رسانی بدن تا اینکه فقط دنبال زیارت باشن. اگه سوالی باشه جناب باشه خدمتتون هستم.
سپاسگزارم جناب برکی، متشکرم از همراهیتون، ممنونم از توضیحاتی که بیان کردید. آرزوی سلامتی داریم به شما و همه همکارانتون، خدا قوت میگیم و از دعا داریم.
بنده هم از جناب عالی همه همکاران خوبتون و همه شهروندان گرامی تقاضا دارم که هر جایی که هستن در این ایام همکاران ما رو در سازمان آتش نشانی از دعای خیر خودشون بی بهره نگذارن.
پیروز باشید، صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
8 داریم 10 دقیقه هست. متشکرم که با ما همراه هستید. پایان بخش برنامه امروز بحث درباره بازار سرمایه هست. فعل و انفعالات، کنش و واکنش هایی که تو این حوزه انجام شده، تصمیم هایی که در حوزه کلان گرفته شده، آثاری که بر بازار گذاشته شده، موضوع صحبت ما با جناب آقای دکتر جیهانی، عضو محترم هیئت مدیره شرکت های بورسی و کارشناس محترم نهادهای مالی در بورس هست. جناب جیهانی سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب هاشمی گل و همه مخاطبین عزیز رادیو گفتگو. در خدمت شما هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای جیهانی، آخرین باری که با هم صحبت کردیم درباره تصمیم های حالا به هر حال نگیم احساسی ولی فاقد وجاهت کارشناسی بود که انجام می شد و باعث می شد که بورس، سازمان بورس یا بگیم بازار سرمایه وجاهت خودش از دست بده، اعتماد بریزه. الان می بینیم که علاوه بر تصمیم ها در حوزه کلان، سیاست گذاری هایی که دستوری که انجام می شه، یه سری حقیقی ها، یه سری حقوقی ها، یه سری کارهایی می کنن که باعث می شه که یه سری کارهایی می کنن علاوه بر اون تصمیم های ناگهانی، که این حقیقی ها به راحتی بریزن، از بازار خارج بشن، اصرار کنن به خروج از بازار به هر قیمتی. یه زمانی میگفتیم ای داد چرا اون تاریخ فروختم، چرا دیروز فروختم، چرا مثلا نگه داشتم، چرا نگه نداشتم. الان میبینیم که به هیچ محاسبه دیگه آقا دیگه نمیخواد بمونه. یعنی بگیم که بی‌اعتمادی که وجود داره، به قول یکی از تیتر یکی از رسانه‌ها گفت بود بی‌اعتمادی بورس رو به خاک و خون کشیده. تفسیر شما رو بشنویم.
استدعا می‌کنم. بله همینجوره. از منظر دیگه بتونیم حالا این هفته راجع به موضوع گفتگو بکنیم. آقای دکتر هاشمی عزیز، از منظر نگاه فعالین این که همیشه در داخل بازار هستن،
بله،
چون که ما اگر بخوام دست بعدی بکنیم، فعالین حقیقی بازار سرمایه کسانی هستن که کلا بیزینسشون تو این بازاره و همیشه در حال سهامداری هستن، حالا حجم سبداشون متفاوته، و یه گروه هم هستن که بعضن با دوره‌های رکود و نزول وارد بازار میشن و تو رونق ها خارج میشن. فعالین همیشه یه بازار سرمایه از منظر هولد کردن و نگهداری سهامشون معمولا سعی میکنن دارایی هاشون رو ثابت نگه دارن و از DPS های بازار استفاده بکنن. ولی خب زمانی که همیشه که شما فرمودین روند اعتمادی از بازار سرمایه رخت ببنده و احساس بشه که مجموعه های حاکمیتی توجه ندارن به حفظ اعتماد سازی، توجه ندارن به حفظ اینکه پیشبینی پذیری اقتصاد و آینده حوزه رشد اقتصادی کشور حفظ بمونه، اونها هم دل سر میشن و بعضن ما میبینیم که الان یا از بازار خارج شدن یا رفتن تو فاز نگهداری اوراق درآمد ثابت. و خب میبینید به قول شما الان یه حقوقی ها هستن که معمولا در ساید خرید قرار میگیرن و معمولا حتی حقیقی های حرفه‌ای هم به اونها با زیان یا با قیمت های خیلی پایین میفروشند و با میسن تماشاگر بازار میشن. اما اگر یه نگاهی داشته باشین به روندها و سیکل های مختلف رشد و صعود بازار سرمایه از 99 به بعد، ما سه تا نزول خیلی مهم داشتیم که در ادامهش روند های رشدی رو داشتیم و ریزش حدوداً دو ماه اخیر بعد از اون اتفاقاتی که حالا در حوزه خوراک و پتروشیمی رخ داد، بحث قیمت گذاری دستوری و اون عوارض صادراتی رخ داد، الان ما اصلاح این مرحله اخیر هم به لحاظ سرعت بیشتر از سریای گذشته بوده، هم به لحاظ عددی هم سانه و به لحاظ سیکل های اتفاقی که ما در بازار سرمایه و علم تکنیکال منتظرش هستیم، میتونه بازار رو اگر اینجا یه حمایتی همه جانبه ای ازش بشه حفظ بکنه و این روند خروج سرمایه از بازار رو متوقف بکنه.
شدنیه؟
ببینید شدنی بودنش یه دوره‌ای بود که مدیران حاکمیتی بورس مثل مثلا اعضای هیئت مدیره سازمان، مدیران ارشد سازمان بورس یا مدیران ارکان بورس و فرابورس می اومدن و با حقوق‌های بزرگ جلسه می‌ذاشتن، اونها رو دعوت می‌کردن به حمایت و حتی مثلا یه خریدهای دستوری و جلسات و حضوری که آقا لپتاپ بیارین اینجا در حضور ما بخرید حمایت کنید از بازار رخ میداد. ولی الان اندازه بازار دیگه اون شکلی نیست که با چند تا حقوقی بزرگ را بیارن اونجا بشونن و نظارت کنن بر خریداشون.
خب البته امکانات هم پیشرفته تر شده، بسترها هم بیشتر شده، دیگه لازم نیست حتما بگیم لپتاپتون رو بردارید بیارید اینجا، انقدر بستر ارتباطات اجتماعی گسترده شده، به لحظه میشه چند جبهه رو هماهنگ کرد.
آقای دکتر هاشمی، نکته اینه که اونا حضور پیدا کنن زیر نظر مدیران ارشد، اونجا هم خریده میکنن، چه برسه تو دفاتر خودشون. چون که نگاهش اینه که بازار خب پایین تر میام، من پایین تر میخرم، با اینکه بازار به لحاظ ارزش گذاری های و مدل های اقتصادی که ما
سوال کلان بپرسم، واقعا دنبال سودن؟
منظورت حقوقی هست فعال
بازار؟ هر جفتشون حقوقی ها مخصوصا، واقعا دنبال سودن این فعل و انفعالات، این مهر چینی ها، این بازی هایی که میشه، رفت و برگشت هایی که میشه، واقعا دنبال سودن؟ یا اینکه نه یه جایی یه ایرادی وجود داره با این فعل و انفعالات باید جبران بشه؟ حالا نه شما چقدر میتونید بهتر توضیح بدید؟
ببینید جناب دکتر هاشمی عزیز، این رو باید همون جلسه گفتگوی قبلی که داشتیم صحبت کردیم، گفتیم که زمانی که در بازار سرمایه میان افراد حضور پیدا میکنن به امید سودهای آینده است که نصیب این شرکت ها خواهد شد از محل فعالیت هاشون و کارهای اقتصادیشون.
بله.
الان اتفاقی که افتاده با توجه به روندهای مختلف قانون گذاری، تصمیم سازی و عدم توجه اون تصمیم سازان به آینده های اقتصادی کشور، این رخ داده که ما میبینیم خب پیش بینی پذیر اقتصاد ضعیف شده و فعالین آینده رو آنچنان امیدوار کننده شاید نبینن در بازار سرمایه. چرا که خب حاشیه سود شرکت رو هر روز در حال کاهشه و روند تعادلی عرض و تقاضا مثلا حتی تو بورس کالا هم دستخوش دستکاری دوستان قرار میگیره دیگه و این فعالین بازار رو ناراحت میکنه. این اتفاق منجر به میشه که من میبینم شرکتی که سال قبل مثلا یه پی بی یه حدود 5 داشته 4 داشته و یه سود دی پی اس خوب توضیح میکرده، امسال همون رو هم شاید نصیب من نکنه و با دستکاری ها با کاهش تخصیص ارز یا موضوعاتی مختلف که خوب زیاده دیگه این مؤلف ها پارامترها، امید من رو به سودآوری این سرمایه گذاریم کاهش میده.
و در بلند مدت میتونه برای ما چه عواقبی داشته باشه؟
ببینید در بلند مدت آقای دکتر هاشمی، کسانی که اهل نگاه تحلیلی و مدل سازی اقتصادی هستن، هیچ بازاری بهتر از بازار سرمایه و هیچ حوزه‌ای مثل حوزه‌های سودآورش خصوصا شرکت‌هایی که به لحاظ بنیادی مناسبن نخواهد بود. یعنی اگر شما در بازارهای موازی هم مقایسه‌ای بکنیم جناب دکتر هاشمی، همیشه رشد و درآمد بازار سرمایه از بازارهای سفت بازانه و غیر مولدی مثل دلار، طلا و سکه خیلی بهتر بود. فقط اینه که در بلند مدت باید افراد صبور باشن و سرمایه‌گذاری های درست بنیادی انجام بدن.
متشکرم جناب دکتر جیهانی، ممنونم از همراهیتون، باعث افتخار ما بود.
قربان شما،
روز باشید. ممنون از توجه
برای شما و مخاطبین عزیزتون آرزو می‌کنم.
صبحتون بخیر، خدا نگهدار از
شما. قربان شما، خدا.
خب متشکریم، سپاسگزاریم که تا این لحظه با صبح گفتگو همراه بودید. ممنونیم از این همراهی شما، از پیامک‌هایی که فرستادید، از تماس‌هایی که با ما گرفتید و به اتفاق همه بر بچه‌های صبح گفتگو، فرادخان دهنوی تهیه کننده، آقا صادق ستاری، سرکار خانم معیدی و همینطور آقا رضا شایانی صدا بردار خوبمون، براتون چهارشنبه خوب، آخر هفته بسیار عالی همراه با سلامتی و موفقیت آرزو می‌کنیم. تا شنبه صبح گفتگوی دیگه، خداحافظتون.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر، امیدوارم که یک روز بسیار قشنگ رو آغاز کرده باشید. روزی سرشار از خیر و برکت، نشاط و شادمانی، امید و موفقیت و سلامتی. برنامه صبح و گفتگو رو شنیدیم. تشکر میکنیم از همکارانمون و همینطور از شما شنوندگان خوب. با ما همراه باشید.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
فرصتی استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1402 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری و در مقطع کاردانی برای رشته فنی الکترونیک، گرایش‌های صدا و تصویر، فرستنده و صدا برداری دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2216-8538 و 2216-8643 تماس حاصل نمایید.
دانشگاه صدا و سیما.
چه زیبا می شود این نغمه پرشور که نامش زندگانی است. امیدوارم لحظه های بسیار قشنگی رو در حال سپری کردن باشید. هر کجا که هستید و صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز می شنوید. به ساعت 8:30 رسیدیم. دعوتون می کنم در این ساعت برنامه بعدی ما رو با عنوان روزگار رضاخانی بشنوید.
آخرین اخبار از خدمت سرباز.